و حالا بهره‌وری شبکه حمل و نقل و مواردی از این دست. از هر سو نگاه میکنیم به این موضوع میبینیم که مزایایی رو ایجاد میکنه، هم در راستای توسعه پایدار حمل و نقل، هم بحث آثار اجتماعی و مواردی از این دست که قطعا اثرگذار خواهد بود. برنامه های پیش رو برای سایر یا باید بگیم کیلومترها معابر خاکی و یا معابری که نیاز بهسازی دارند به چه صورتی است؟
برآوردی که ما داریم، خب مجموع سرانه های پهنه‌هامون در حدود 211,000 هکتار هستش.
این نکته هم بپرسم، اولویت بندی میشه آقای مهندس ناصری فر؟
بله، ما اینا اولویتمون اول معابر خاکی هستش و بیشتر به محله های کمبر خوردار ورود میکنیم و خوشبختانه ما در سال گذشته دیگه ما روی کردمون این روز که تقف هم نمیذاریم، یعنی هر چقدر شهرداری ها درخواست داشته باشن و فضای کار داشته باشیم ما ممانعتی نمیکنیم و پذیرش میکنیم و تهمیه تخصیص میداریم. حالا من جا داره این نکته رو هم اضافه بکنم، از فرصت استفاده کنم
بفهم.
که ما حتی این نهضت معابر، آسفالت معابر در اوج بحران جنگمون در اسفند سال گذشته ما بالغ بر 40,000 تن تخصیص قیر رایگان داشتیم، یعنی در اون شرایط ما هم کار متوقف نشد و عملا یک حرکت خیلی خیلی خوبی انجام شد در سطح کشور که من جا داره از تمام عواملی که شرکت کردن در این موضوع تشکر و قدردانی هم بکنم.
ما هم خدا قوت میگیم و تشکر میکنیم. قطعا در این مسیر حالا برنامه های دیگری هم هست، یعنی پروژه های دیگری هم وجود داره که میتونه کمک بکنه، پیاده روهای استاندارد و مواردی از این دست، مسیرهای ایمن حالا برای دوچرخه و غیره که دیدین، یعنی اون نگاه شهر بودن رو ایجاد بکنیم با آسفالت کردن معابر خاکی و بهسازی.
ما اینو به عنوان بیس کار در نظر میگیریم انشاءالله.
داریم خواهم میگم پروژه دیگر رو هم ببینیم که در مسیر
پیاده روسازی و ایجاد بستر فضای شهری مناسب رو در دستور کار داریم.
بسیار عالی، ممنونم از همراهیتون جناب آقای مهندس رافع ناصری فر، مدیر کل نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران.
روز خوبی رو براتون آرزو.
خدا نگهدارتون. گفتگو داشتیم در رابطه با آسفالت 6000 کیلومتر از معابر خاکی و معابری که نیاز به بهسازی داشت. شبکه حمل و نقل شهری باید بگیم تنها به بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی محدود نمیشه، بلکه همین معابر محلی به خصوص محله‌هایی که کم برخوردار هستند هم جزئی از شبکه حمل و نقل محسوب میشن و هر چقدر در اون مسیر ما بتونیم اقدامات کاملی رو انجام بدیم، ایمنی و استانداردهای لازم رو مورد توجه قرار بدیم، دسترسی همه شهروندان به خدمات شهری رو توسعه دادیم، باعث کاهش هزینه های حمل و نقل شدیم، افزایش ایمنی و از همه مهمتر بهبود کیفیت زندگی. ممنونم که همچنان آزاد راه رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد.
در زمان رانندگی در جاده همه ما حفاظهای کنار جاده که یک سری از اونها بتونی و یک سری فلزی هستن رو مشاهده کردیم. تصور بر اینه که این حفاظها از پرت شدن خود رو در زمان تصادف در پرتگاه‌های مجاور جلوگیری می‌کنن. اما هندسه، کارکرد و طراحی این حفاظها به شکل ویژه‌ای هست که در زمان برخورد خود رو با اونها اتفاق جالبی رخ میده. در خصوص عملکرد این بتون‌ها بشنویم از جناب آقای جواد نظرپور، معاون دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌ها.
ما کلا دو نوع حفاظ داریم در محورهامون، یک نوع حفاظهای بتونی که حالا حفاظهای صلب هست و اخیرا به صورت مفصلی اجرا میشن و یه نوع حفاظ هم حفاظهای فلزیمون هستن که اونا نیمه صلب هستن. خب ما معمولا در بزرگراهایی که فاصله بین دوتا باندمون به هم دیگه نزدیکه و آزاد راه ها میایم حفاظ بتونی مفصلی در جزیره بین دوتا باندمون ایجاد میکنیم و به صورت پیوسته اینا عمل میکنن. دلیلش هم اینه که حالا طبق استانداردهای بین المللی زمانی که ماشین به این حفاظت‌های بتونی ما که حالا یه اصطلاح نیوجرسی هم براش به کار میبرن برخورد میکنه، این فرصت به راننده داده بشه که مجدداً برگرده و به رانندگی خودش ادامه بده. اگه دقت هم بفرمایید یه قسمت پاشنه داره که یه مقدار بالاست و هلوش 6-7 سانتی متره. اون برای اینه که مثلا حالا آبای سطحی از زیرش عبور کنه و اینکه حالا یه موقع زباله‌ای، خاک، آسفالتی چیزی میاد بشه از زیر اون عبور داده بشه و بشه جمع‌آوریش. بعدش یه زاویه اوریب داره 25 درجه است. اون این امکان رو فراهم میکنه بر مبنای طراحی‌های بین‌المللی که انجام شده، زمانی که لاستیک ماشین از پاشنه عبور میکنه و میره روی اون شیب، قبل از این که با دیواره بتونی خود نیوجرسی برخورد کنه، اون شیب باعث میشه که مجدداً خود رو برگرده و بتونه حالا شاید هم به صورت کامل نه بر مبنای آسیبی که میبینه بتونه بیاد برگرده توی جاده و آسیب نبینه. ولی حفاظ‌های فلزی که عمدتاً الان در کناره‌های راه‌ها، حالا اونایی که مقدار پرتگاهی اصلا استفاده میشه، حالت نیمه صلب داره، صلب کامل نیست، اون هم امکان رو میده که اگه راننده خلاصه اشتباهی کرد، حالا خواب آلوده بود یا خودروی اومد به سمتش خواست خلاصه با اون خودرو تصادف نکنه، امکان فراهم میشه که اگه رفت با فاز فلزی کناری برخورد کرد، اون نیمه صلب بودنش بخشی از انرژی خودرو رو بگیره و با کاهش اون انرژی مجدداً برش گردونه به داخل جاده که از پرت شدن خود رو به بیرون از جاده جلوگیری بر. بالاخره هم ارتفاعشون، همین که چون نیمه صلب هستن، چون حفاظ هم به موازات جاده طراحی میشن دیگه، خیلی کم اتفاق میفته که خود را با زاویه 90 درجه یعنی به صورت عمود برخورد کنن، چون در امتداد جاده است. این فرصت فراهم میشه که کاربر راه مجدداً بعد از برخورد بیاد توی اون مسیر. ما همیشه میریم خدا قوتی میگیم به همکاران استانیمون، بهشون عرض میکنیم که هر جا که میبینیم که رد لاستیک ماشین روی نیوجرسی های وسط جاده است، این یعنی این که همکارای ما کارشون رو درست انجام دادن.
یکی از موضوعاتی که در آزادراه امروز پیشتر عرض کردم خدمتون به اون خواهیم پرداخت، ترانزیت نخستین محموله خارجی از گمرک خسروی بود که اهمیت داره برای ما، اینکه ما شاهد عبور یک محموله دیگر باشیم، نه صرفاً با نگاه محموله‌ای، بلکه این رو به عنوان آغاز یک عملیات برای ترانزیت در غرب کشورمون بدونیم. در همین رابطه همراه هستیم با جناب آقای چنگیز خناری، مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک ایران. آقای خناری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
سلام و عرض ادب دارم به نام خدا، من در خدمت شما هستم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی و عوامل محترم رادیو اقتصاد،
ممنون از همراهی شما. آقای خناری، مرز خسروی و شنیدیم که نخستین محموله خارجی از گمرک خسروی ترانزیت شد. اول اینکه جایگاه مرز خسروی رو در شبکه حمل و نقل ترانزیت از زبان شما بشنویم و بعد هم بریم سراغ اهمیت این موضوعی که خدمت شنوندگان عرض کردیم. بفهم.
بله، همونطور که مستعد هستید، خب کشور فناور ایران با توجه به همسایگی با کشورهای منطقه که داره دیگه محدود به دریا و آب‌های آزاد جنوب نیست. ما در غرب کشور پیرانشهر، باشماق، پرویزخان، خسروی، چذابه و شلمچه داریم که هم مرز با کشور عراق هستن. اینا مرزهای ترانزیتی هستن، آرای سری بازارش و اینا هم هستن که ما بیشتر بحث ترانزیت رو اینجا اشاره میکنیم. خب پیرانشهر، باشماق و پرویزخان مرزهای هستن که با اقلیم کردستان ما مراودات تجاری و ترانزیت داریم. در مرز خسروی، چذابه و شلمچه هم ما با قسمت جنوبی عراق ارتباط داریم و در واقع مرز خسروی هم در کنار پرویزخان و شنفته از مرزهای مهم کشور ما هستن که داره مبادلات تجاری به ویژه بحثای ترانزیتی رو در با کشور عراق داریم. نکته این که هست اینه که خب این مسیر دریایی با توجه محدودیت که الان ایجاد شده، این باعث شده که ما بتونیم از سایر ظرفیت‌هایمون هم در واقع استفاده بکنیم. نمونهش همین ترانزیت خودرو سواری بوده که از کشور عراق به منطقه آزاد انزلی ارسال شده. ما در راستای ابعاد مؤلفه‌های تاب‌آوری گمرک در این شرایط و باید از همه شرایط جغرافیایی و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلیمون هم در جهت تسهیل عبور کالا به داخل کشور به ویژه کالاهای اساسی و هم حفظ اون ظرفیت ترانزیت کشور در راستای قانون برنامه 5 ساله هفتم کشور پیشرفت کشور داشته باشیم. به خاطر همین موضوع خب وقتی ما یه سری محدودیت‌هایی در گمرکات جنوبی داریم، قطعا نیاز هستش که گمرکات جدید رو فعال بکنیم. گمرکاتی هم که نیاز هست تقویت بشن، به ویژه از نظر نیروی انسانی اونجا رو هم تقویت بکنیم و در نتیجه از ظرفیت قانونی برای ترانزیت کالا، هم ارسال کالا از کشور همسایه به داخل کشورمون و هم استفاده از همین مسیرها به ویژه مسیرهای ریلی و استفاده بکنیم و بنادر شمالی برای عبور کالا برای کشورهای همسایه. خب به همین خاطر ما دیگه به دریا اکتفا نکردیم، سعی کردیم که مسیرهای حمل و نقل رو با کمک سازمانهای زیرفت تنوع بدیم. خب نیاز بود که برای این موضوع ما با سازمانها به ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مرزهایمون که حالا میخوایم جدید ایجاد بکنیم، نیاز به پایانه‌های مرزی دارن، نیاز به یه سری زیرساخت‌ها، ساختمون، مباحث اداری اینها دارن، حداقل‌ها رو تضمین بکنیم تا بتونیم تا این شرایط اضطرار کالاها رو وارد بکنیم. حالا در بعضی از مرزها خب یه سری اتفاق داخلی که خودمون کشور مقابل داره باعث میشه که مرزمون فعالیتش کم بشه، در نتیجه ما باید گمرکات و پایانه‌های جایگزین رو با کمک سازمان راهداری هم نقل جاده‌ای داشته باشیم که اومدیم بعضی از گمرکات رو فعال برای بازارشه بودن به شکل گمرک فعال کردیم. اگه گمرک بوده تونستیم رویه های دیگه ای رو به ویژه رویه عبور داخلی، عبور خارجی، استفاده از ظرفیت کنوانسیون های مختلف به ویژه کنوانسیون گرین ها رو هم استفاده بکنیم و هم از لحاظ همون نقل جادی هم در بنادر شمال هم از هماهنگی سازمان بنادر بتونیم اونجا رو ظرفیت رو افزایش بدیم.
و حالا اختصاصی راجع مرز خسروی صحبت بکنیم. توسعه ترانزیت از مرز خسروی اتفاقی تا حالا نیفتاده بود و اخیراً اتفاق افتاده. اصلا بله. زیر ساخت ها برای ترانزیت در مرز خسروی وجود بله. داشته؟ اگر بله چرا ازش استفاده نمی کردیم؟ بله. اگر خیر چرا الان داریم میریم به سمت ترانزیت از مرز خسروی و قراره بله. چه اتفاقاتی رو اونجا شاهد باشیم؟
بله ببینید، ما عرض کردم در کشور سمت عراق، سمت غرب کشورمون مرز شلمچر هم داریم، چذابر هم داریم و خسروی داریم. خب این مرز ها در گذشته خب ما از ظرفیت دریایی که استفاده میکنیم این مرز ها از قبل هم آماده بوده، منتها هر کدوم بعد به تناسب اون موقعیت کشور، حالا موقعیتی که ما بتونیم از هر کدوم از مرزها، اینجا انتخاب با شرکت حمل و نقل، انتخاب با صاحب کالاست که از کدوم مسیر بتونه کالای خودش رو وارد بکنه. خب ما تو مرز چذابه به عنوان مثال خیلی فعالیت گذشته نداشتیم، ولی ممکنه الان شرایط بگونه‌ای شده که بتونیم از این ظرفیت مرز چذابه استفاده کنیم تا بگونه‌ای که ما حتی رویه موسوم به کاهنتیر رو به اونجا اختصاص بدیم، یا مرز شلمچه، مرز عراق، این برام همینطور در مرزهای دیگه حالا در قالب برنامه نمی
کنیم. یعنی زیر ساخت‌ها وجود داشته ولی بنا به شرایط حالا یا از اونها استفاده می شده برای ترانزیت یا خیلی، یعنی ما مثلا ظرفیت پارکینگ کامیون ها، ماشین هایی که برای حمل کالا دارن استفاده میشن رو داریم در مرز خسروی و سایر مرز ها.
هم در مرز خسروی هم در مرز پرویزخان در سایر مرز ها داریم. همین الان هم تا قبلش هم ما کالاهای صادراتی عمدتاً از مرز خسروی صادر میشد و حتی کالاهای ترانزیتی هم که به حال از ترکیه از کشورهای سیاهی سمت می اومده کمتر میرفته، ولی خب این ظرفیت جدیدی هم که در مورد تانزیت خودرو ایجاد شده. خب با توجه به اینکه ما عمده تانزیت خودرومون از لنگه و بندرعباس و حالا ایران بوشهر اینا انجام می‌شده، حالا این یه ظرفیتی که ما از این ور هم داریم، یعنی ما محدود به دریا نیستیم و به لحاظ عملیاتی استمرار تشهد گمرکی رو داریم. حالا یه روزی از گمرک بندر لنگه، گمرک شهید رجایی، گمرک شهید باهون و سایر گمرکات، امروز از گمرک جذابه، از گمرک شلمچه، اینا همه مرزا آمادگی پذیرش کالا تحت رویه‌های گمرکی مختلف رو دارن
و قطعا هم بر منطقه، شهر و استان مورد نظر اثرگذاری لازم رو خواهند داشت. مرز خسروی، اگر ما شاهد توسعه ترانزیت از این مرز باشیم، میتونیم بگیم که آثارش، عرض کردم خدمتون، منطقه، شهر و استان رو شاهد خواهیم بود، آثار مثبت اقتصادیش، و کمک هم باید بکنیم آقای خرجی گرابی برای تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها، برای اینکه بتونیم از این فضا نهایت استفاده رو ببریم و بهره لازم رو ما شاهد باشیم. این بحث ترانزیت تعامل دو طرفه است، یعنی هم در کشور ما و هم در کشور مقابل، حالا عراق در واقع باید بگیم، این تعامل باید شکل میگیره. اول اینکه وضعیت این تعامل به چه صورتی هست برای بهره برداری و بهره مندی بهتر از این ظرفیت. دو اینکه سامانه‌های هوشمند گمرکی، آیا ما اونجا داریم سامانه‌های هوشمند گمرکی رو یا خیر؟ چون میدونید خیلی کمک میکنه به تسهیل فرایند ترانزیت.
ما ببینید، ما با همه کشور همسایه، من مثلا حتی اگه مشکل داخلی خودشون باشه، باید یه تعامل وجود داره. عرض کردم نمونه، حالا کشور همسایه که هست، این اتفاق داره میفته، بلافاصله مرزهای جدید رو فعال میکنه. قطعا این نیاز به دیپلماسی دو طرفه هست که این رو با کمک وزارت محترم امور خارجه انجام میدیم و انجام دادیم. نمونه شورای مرز جذابه هست، مرز دیگه هم هستش که ما تو همین ایام جنگ تحمیلی سوم اقداماتی انجام دادیم و به لحاظ عملیاتی استمرار تشهد گمرکی رو ما در مرزهای جدید داشتیم، اولویت بندی کردیم، با توجه به کالاهای اساسی گمرکات رو جایگزین کردیم، به لحاظ جلوگیری از قحطی سامانه و امنیت فضای مجازی هم اینا هم باز هم در دستور کار ما هست، نسخه پشتیبانی اینا هست. ما در مرز خسروی، پرویزخان، چذابه و شلمچه، حالا چون اختصاصا توی مرز خسروی میفرمایید، ما در کلی رویه‌های گمرکی همه اینها بر اساس بدون کاغذ و در بستر سامانه جامع امور گمرکی انجام میشه و این از قبلا بوده، الان هم هست. رویه‌های گمرکی عرض کردم ما به ویژه عبور داخلی خارجی را به این مرزا دادیم، تحت پوشش از کردم دفترچه‌های موسوم به کارنتیر هم اونجا هست، اختصاص داده شده، آموزش های لازم داده شده، حتی این آمادگی رو داریم، داریم با حالا کشور عراق انجام بدیم که بتونیم برای کشور سالس هم از مسیر عراق برای استفاده از کارنتیر داشته باشیم. یعنی ما هیچ مشکلی به لحاظ سامانه‌ای یا قطعی سامانه ها نداریم و این سامانه اطلاعان EPL داره در مرز خسروی و سایر مرزهای غرب کشور کار میکنه. این عملیات ترانزیت باعث نشده ما بخوام یه سامانه جدید رو اضافه بکنه، بلکه از همون ظرفیتایی که بوده و پیش بینی هایی که قبلا انجام شده انجام شد، اونها در واقع زیر ساخت آماده شد، زیر ساخت نرم افزاری اونجا آماده بوده. خب از رویه‌های صادرات و بازارش‌ها اینا استفاده میشده، کلبری اینا انجام میشده. خب الان رویه ترانزیت رو شفاف‌تر و بیشتر داریم میبینیم با توجه به شرایط فعلی و حتی این امکان استفاده از چند شیوه حمل هم به ویژه جاده به ریلی رو ما در مرز هم میتونیم در خسروی و هم میتونیم در پرویزخان داشته باشیم، بیاد کرمانشاه و از ظرفیت ریلی در ایستگاه کرمانشاه استفاده بکنیم و این موضوع رو الان ما اجرایی کردیم. از ظرفیت معاهده و کماسین های گمرکی هم که ما داریم حد اکثر استفاده میکنیم که بتونیم جریان در واقع زنجیره تامین کالا هم برای کشور ایران و هم برای کشورهای همسایه طبق روال قبل از جنگ و حد اکثر در واقع اتفاقات مهم، ظرفیت های موجود استفاده بشه و با حداقل زمان بتونیم که این کارا و این تشریفات رو استمرار بدیم که با ظرفیت ترانزیت کشور کاهش پیدا نکنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای چنگیز خنالی، مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک ایران، که با آزاد را همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارت.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار. در رابطه با عبور اولین محموله ترانزیتی از مرز خسروی گفتگو داشتیم با جناب آقای چنگیز خنالی، مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک ایران. مرز خسروی سالها با تعدد زائران و مبادلات مرزی، بازارچه‌های مرزی شناخته می‌شد، اما باید بگیم که امروز در حال ورود به عرصه جدیدی از فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی هستش، موضوعی که می‌تونه زمینه ساز افزایش درآمدهای ترانزیتی برای توسعه استان، توسعه منطقه و توسعه شهر باشه. توسعه استان کرمانشاه رونق تجارت با کشور عراق رو برای ما ایجاد بکنه و اتصال به بازارهای منطقه رو فراهم بکنه، موضوعی که امیدواریم در سالهای پیش رو شاهد توسعه اون باشیم و شاهد توسعه ترانزیت از مرز خسروی در کنار سایر مرزهایی که در کشورمون وجود داره و از اهمیت ترانزیت امروز بهره لازم رو ببریم. منابع درآمدی و مؤلفه های قدرت اقتصادی رو در منطقه برای ما ایجاد میکنه. ممنونم که با آزاد رای امروز همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه اینا برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز، ما درباره انرژی و مشخصا درباره بنزین اطلاعات زیادی رو داریم که دنیا نسبت به این موضوع به طور متوازن و مرتبط نگاه کرده. شاید شما توجه بکنید به این که بنزین متوازن و مرتبط یعنی چی؟ متوازن درباره چگونگی مصرف، سرانه مصرف، چگونگی تولید، رابطه بازار و اقتصاد انرژی مشخصا بنزین. متوازن و مرتبط یعنی این که با بخشای دیگری که مصرف کننده هست، آیا هر موتوری باید براش هر مقدار بنزین که میخواد تامین کرد یا اینکه بازار باید رها باشه؟ ارتباطهای اقتصادی اینها چیست؟ دنیا در این باره با اشتراک و در حقیقت بگم تشریح دقیق مسائل فکری آحاد جامعه تونسته که مسئله رو به عنوان یک کانون پر اهمیت حوزه انرژی سوخت به سمت حل دقیق پیش ببره.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رحیافت.
آقای مهندس نصرت الله سیفی صحبت میکنم، از کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی.
عیبی که ما داریم که نمیتونیم موضوع رو حل بکنیم، عدم گفتمان مناسب بین دولت با مردم و بین مردم با هم. بعضی ها مخالفن، باید یه گفتمانی درست بشه، همه اقناع بشن. حتما راه حل وجود داره، ما ناتوان نیستیم، اجراش کردیم. ما دو سه سری به سمت کاهش مصرف بنزین حمله کردیم، موفقم بودیم. نمونه موفقش عرض میکنم.
بله.
ما در سال 1380 در وزارت نفت تصمیم گرفتیم به دستور وزیر وقت که CNG رو بیاریم بخشی از بنزین جایگزین کنیم با CNG Natural Gas گاز طبیعی فشرده. شد همین CNG که الان تو اتومبیل هست. اون روز ما نفر هیچوم دنیا بودیم، هیچی هم نداشتیم، دو تا ایستگاه بود و چند هزار تا مثلا پیکان از زمان عهد عتیق. الان نفر اول تو دنیا کردیم که هیچ، حدود 20 میلیون متر مکعب در روز داریم تزریق میکنیم به خودروها که معادل 20 میلیون لیتر در روز بنزینه. تمام فناوریش هم بومی شده، از کمپرسور که اصلا آرزو بود یه زمانی کمپرسور فشار بالای 300 اتمسفر درست کنیم، الان داریم درست میکنیم، سیلند، رگولاتور، همه چی، دانش حتی طراحی استاندارد اینا رو داریم.
آفرین.
بی‌نظیر این فن. پس اراده کردیم شد. از لحاظ فنی پس احیانا خدای نکرده خود تحقیری نشه که ما نمیتونیم. ما میتوانیم. اونجایی نمیتونیم که با همدیگه جمع نمیشیم، اتحادی تشکیل بدیم، فکرمون یکی کنیم و بیایم توی این کار. البته شاید این تقصیر بنده مثلا مدیر بوده که نتونستم جامعه رو همراه خودم بکنم.
آقای دکتر مصطفی سعیدی، کارشناس و متخصص حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی کلان انرژی.
این آمار مال سال گذشته که دولت برای یه لیتر بنزین و 12,000 تومان داره هزینه میکنه. اصلا قیمت نفت و من نفت و خام رو در نظر نمیگیرم و فقط فرایندهایی که داره اتفاق میفته تا این بنزین رو شما از تو نازل و بعدش نازل بذاری باک ماشین بنزین بزنی. تا اون زنجیره آخر 12,000 تومان ما دو سال پیش این رسیده به عدد 18,000 تومان. بعد ما چقدر الان داریم میزنیم؟ ما الان داریم 3,000 تومان میزنیم.
البته عددی که ما در همین برنامه مطرح شد عدد فعلی هزینه های تولید بنزین 60,000 تومان. 60,000 تومان.
آفرین. یه سوال خیلی مهم. مردم این اختلاف بین 5,000 تومان تا 12,000 تومان تا 18,000 تومان امسال دولت میده.
آقای مهندس شکوهی از کارشناسان متخصص حوزه انرژی است.
هر دولتی که روی کار اومد یه تصمیمی گرفت و از یه زمانی هم که اتفاقا به سمتی رفتش که چالش برانگیز شد، مثلا در دوره آقای احمدی نژاد درست سهمیه بندی سوخت شد و یه گام برداشته شد در این که در حقیقت قیمت سوخت واقعی بشه، ولی اتفاقاتی که افتاد در اون زمان و در دورهای بعدی ادامه پیدا کرد مثل آبان 98 به خاطر افزایش قیمت بنزین باعث شد که این سیاست ها سیاست مقطعی باشه. ما یه دوره ای هم داشتیم در دولت آقای روحانی که یه مقطعی کوتاهی تورم کاهش پیدا کرده بود. تو اون دوره ای که تورم کاهش پیدا کرده بود اگه یادتون باشه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد ولی هیچ حساسیتی ایجاد نکرد. الان حساسیت ها به خاطر شرایط اقتصادی کشور بیشتر هم شده، یعنی الان که میگن در حالا 7-8 ساله اخیر هست. چرا حساسیت ها الان هم بیشتر شده؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما به جای اینکه بیاییم ناوگان حمل و نقل عمومی رو تو کشور تقویت کنیم تو کلان شهرها، اومدیم و تاکسی رو تقویت کردیم.
که چجوری خونه میشه خونه، آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر. سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
و وقت شما بخیر همراهان عزیز شبکه رادیویی اقتصاد، ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. انشالله که برنامه‌ای که تقدیمتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان همراه ما باشید. در این لحظه رسیدیم به ساعت 11 و ازتون دعوت میکنیم برنامه بانک قانون رو بشنوید.